بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان، با اعلام ساعت 16 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. سپاسگزاریم که همراه با بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش هستید. از علاقمندان به برنامه‌ای از فوتبال چه خبر دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشن.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما مردم خوب و دوست داشتنی ایران. خیلی خیلی ارادت داریم محضر همه شما شنونده هایی که الان نشستید پای رادیو ورزش و میخواید که ایشالله با امید خدا تا ساعت 5 بعد از ظهر ما رو با از فوتبال چه خبرمون همراهی بفرمایید. البته طبق روال همیشه‌مون گپ و گفتمون در مورد اتفاقات مختلف فوتبالیمون هست، از نوع داخلی خارجیش فرقی نمیکنه، متن و حاشیه‌اش هم آنچنان توفیر نداره، فقط چیزی که مهمه اونه که خبر درست داریم. طبق روال دو تا پل ارتباطی برامون بین ما و شما وجود داره برای ارسال پیام هاتون، 3-4-0-306 برای این موضوع هست و اگر دوست داری تلفن بزنید صدای قشنگتون رو بشنویم، 220-213-87 و 220-213-88 هر کدوم براتون راحت تره. در مورد فوتبالمون، تیمای محل اقامتتون، تیمای محبوبتون، تیمای منطقه خودتون، آنچه که فکر میکنید لازم گفته بشه یا درد دلی دارید و حال یه جایی میخواید یه قوری برای مسئولی مدیر چیزی تو حوزه فوتبال بزنید، و ما در خدمتیم اینجا و شنونده نکته هاتون هستیم و البته منتظر یاد گرفتن از شما. طبق معمول بررسی میکنیم اینجا زیر و بم فوتبال ایران رو با حضور شما ارادتمندتون امیر حسین باوزاده هستم.
حامد وفایی هستم و امروز در بخش از پرسپولیس چه خبر در مورد شرایط پرسپولیس در آخرین روزهای سال 1403 با شما صحبت خواهم کرد.
حسین باقاشی هستم در از استقلال چه خبر. امروز میخواییم در مورد احتمال تمدید قرارداد با چند تا بازیکن و همچنین حواشی بازی روز گذشته با هم صحبت کنیم.
من ایلیا بهزاد اول هستم و در بخش داستان فوتبالی امروز میرم سراغ یکی از عجیبترین بازی‌های تاریخ لیگ قهرمانان اروپا که یک تیم با 11% مالکیت مقابل یکی از غول‌های اروپا پیروز شد.
مهدی حدادپور هستم و در ساعت شنی امروز اشاره‌ای خواهیم داشت به اولین روز ورزشگاه بزرگ آزادی. 53 سال قبل اولین بازی فوتبال در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
علیرضا نجاتی هستم. توی فوتبال خارجی امروز درباره پایان بازی‌های باشگاهی این هفته فوتبال اروپا با محوریت افتضاح دوباره یوونتوس و پیروزی مهم بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید صحبت می‌کنم.
خب دیروز هفته 23 لیگ برترمون انجام شد، دو تا بازی باقی مانده‌اش رو هم برگزار کردن تیم‌ها، تا دیگه بریم برای اون ور سال ان‌شاءالله با امید خدا. بازی استقلال و زباهن که حتما در جریان، 1-1 مساوی تموم شد. شکل بازی بازیکن‌های استقلال یه جوریه که انگار مثلا فقط اومدن یه بازی رو برگزار بکنن و برن، یعنی اون فعل خواستن به قول قدیمی ها میگفتن که توی بازیکن ها اون چیزی که باید اون صدشو بذاره خیلی به نظرم دیده نمیشه. حالا واقعیت مطلب در درون مجموعه خود دوستان بهتر باید آنالیز کنن، این موضوع رو تحقیق کنن، بررسی کنن، ولی به هر حال فکر می‌کنم رها کردن دیگه امسال و یه جورایی میخوان فقط بازی ها رو تموم بکنن با یه جایگاه مناسب که بتونن آماده سازی کنن برای فصل آینده. اما اونور از شاید که تراکتور گلگوهر رو شکست و خیلی هم خوب بود، بازی قشنگ هم انصافا شایران و اسکوچیچ انجام دادن. نکته جالبی اینه که تراکتور صدر جدول از پرسپولیس پس گرفت، الان صدر رو داره با 48 امتیاز و البته نکته مهمترش اینه با یه بازی کمتر، یعنی 22 بازی است، بقیه 23 تا دارن، تراکتور 22 بازی با 48 امتیاز صدر جدول نشسته با اقتدار.
ما یه برد عاشق تیممون نشدیم با یه باخت ولش کنیم.
همه کار تلاش رو دارن میکنن که مبادا امسال هم بشه.
آره بیچه مپره بیچه.
اما ما قهرمان خواهیم شد.
یکی واسه همه آقا. پشت هم. پشت هم. برای هم. 90 دقیقه. 120 دقیقه.
حالا پرسپولیس پرواز میکنه به صدر جدول. میبره تیم پرسپولیس اندرس رو فینالیست آسیا میشه.
از پرسپولیس چه خبر؟
از پرسپولیس چه خبر؟
حامد وفایی عزیز خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس، سلام، وقتت بخیر.
سلام آقای بغزاده، از اعتراف خدمت شما و شنوندگان عزیز تو، من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، در خدمت این برادر.
والا فعلا که تمرینات پرسپولیس تعطیل تا دو روز دیگه و بازیکنان معمولا در حال استراحت هستن، غیر از بازیکنان ملی پوش سفر کردن و همشون قراره 29 اسفند خودشون رو برسونن. باشگاه پرسپولیس هم در حال حاضر در حال تجهیز
تعطیلیه. این زمین شماره 2 و شماره 3 رو که پرسپولیس گرفته و الان داره کارهای آماده سازی چمنش انجام میده، همین جوری استقلال پرسپولیس به قول یه جوری کری داشتن تو فضای مجازی و اینا هم که ماشاءالله دوستانمون، حالا اونایی که حتی منتسب به باشگاه استقلال هستند یا پرسپولیس هستند، ماشاءالله خودشون برای خودشون داستان درست میکردن. این دو تا زمینه هم که گرفتن دیگه بدتر شده داستان. میان آقا این زمین
زمین شما که تحت اختیار باشگاه پرسپولیس بود، ولی چون آقای کارتال یه زمین دیگه تعمیر دیگه هم میخواست و گفتون که آره هم دیگه باشه، باشگاه استقلال اونجا پرداختی نداشته و اون زمین شماره دو رو فصل کردن قراردادش با استقلال.
آه چون پرداختی نداشتن.
آره باشگاه پرسپولیس بلافاصله ثبت قرارداد کرد باشون و الان دارن تمام امکاناتی رو که مد نظر آقای کارتال هست یا خریداری میکنن یا از کارزمی منتقل میکنن.
الان واجبه شهید کاظمی داستان چی شد؟ من شنیدم دارن تعمیرش میکنن، دارن چمنشو بازسازی میکنن.
بازسازی میشه، بله داره بازسازی میشه و اون زمین هم هست و به هر حال الان در حال حاضر در با توجه به سکون مسابقات و سطحی رقابت ها و تمرینات داره اونجا به بهترین شکل تجهیز میشه تا
خب
در بازگشت آقای کارتا و شاگردش خب بکنن که برنامه تمرین خودشون اونجا پیاده کنن.
حامد جان الان ببین وشکو شهید کاظمی فکر کنم آماده شد.
بله.
دور هم داره سر هم داره، این همه زمینه میخوان ترشی بندازه آقای کارتال؟
نه زمین شماره دو است تمرینات پرسپولیس اونجا برگزار میشه. احتمالاً وشکو کاظمی هم احتمالاً پرسپولیس با موقع تیم بشو تشکیل خواهد داد و تیم به پرسپولیس به همراه تیم بانوان احتمالاً به وشکوی کازی میگیرن، چون الان توی بانوان پرسپولیس زمین تمرین نداره.
نداره.
آره احتمالاً توی بانوان میره اونجا. احتمال اینم وجود داره که پرسپولیس تیمای پایش رو بفرسته اونجا و یعنی درفشفر رو آزاد کنه و تیمای پایه بره.
تیم ب من یه دفعه نفهمیدم از کجا
گرفته.
جان
میگم باشگاه هنوز تصمیم راجع به زمین شماره 3 نگرفته.
تیم ب رو من نگرفتم. این یه دفعه کجا در اومد؟
تیم ب یک سالی هست. یک سالی هستش که باشگاه پرسپولیس به دنبال تشکیل تیم ب است، چون بسیاری از بازیکنان تیم امید وقتی قراردادشون تمام میشه و دیگه نمیتونن تو رده امید بمونن، یا باید به باشگاه به تیم اصلی منتقل بشن یا اینکه آزاد بشن برن سراغ تیمای دیگه. باشگاه پرسپولیس میخواد اینا نگه داره. اما با توجه به اینکه یه لیست یعنی بزرگسالان نمیتونه همه رو جذب کنه، قراره تیم بده تشکیل بده
که اینا اونجا بمونن،
ادامه بدن بیان اونجا. آه. یا انقدر خوب کار میکنن که به تیم اصلی منتقل میشن، یا اینکه انقدر خوب کار میکنن
این فکر خوبیه
میان سراغشون ترانسفر میشن.
آره این فکر درستیه دیگه، اگه با این تفکر این کارو بکنن فکر درستیه. و اینکه پرسپولیس برای دومین سال متوالی از صعود به مرحله حذفی آسیا هم ناکام موند، که به حال اینم یه نقطه منفیه دیگه تو کارنامه آقای درویش به نوعی.
آره خب دیگه، بله دیگه، پرسپولیس برای دومین سال
بعد دیگه تمام تلاششون رو بکنن تیم سال آینده هم که ما وضعیت سهمیه‌مون اونجوریه. به هر حال کار سخته دیگه، هم برای تیم‌های داخلی
مون سخته،
خیلی سخت شده،
همه تیم‌ها هست شدن.
آره میگم دیگه، همه الان دارن برای اون سهمیه خودشون رو به هر حال به آب و آتیش می‌زنن، به در و دیوار می‌زنن که بهتره سهمیه رو بگیرن. به هر حال خود کرده رو تدبیر نیست.
درسته ما به هر حال با توجه به شرایط فوتبالیمون، شرایط زمین‌هامون، شرایط سخت افزاریمون، شرایط جذب بازیکنمون، سخت قرار دادمون، هر تیمی هم که مثلا برای سال آینده بخواد تو آسیا حضور پیدا کنه باید دید که با توجه اگر قوانین سخت باقی بمونه، اگر قرار 5 6 تا بازیکن باقی بمونه، من باید بینم دوباره سال آینده هم هیچ تیمی بتونه از یه مرحله بالاتر بره.
آره. و یه نکته آخری هم بپرسم از در مورد رضا قندیپور، گفتن ظاهرا مدیران باشگاه پیکان جلسه رسمی داشتن با مدیران باشگاه پرسپولیس در مورد رضا قندیپور و انتقالش به باشگاه پرسپولیس، در این مورد اطلاع جدید داری؟
دیروز با هر دو باشگاه جلسه داشتن، اول باشگاه استقلال و بعد باشگاه پرسپولیس، و رقم رضایت‌نامه‌شون هم اعلام کردن چیزی حدود 65 تا 70 میلیارد تومانه. و اینکه حالا این فقط رضایت‌نامه است،
احتمالاً 40 50 تومن خودش می‌خواد،
40 50 میلیارد که سر 20 میلیارد تومان میشه دیگه. و
البته می‌ارزه،
و بایدی که کدوم یک از دو تیم این بازیکن رو با این رقم جذب کرد.
در مورد محمد قربانی هم من شنفتم که ظاهرا باشگاه پرسپولیس نیست که پیشنهاد داده برای جذبش.
محمد قربانی در جایی نیستم، ولی قندیپور با توجه به رسانه شده این خبر این اتفاق افتاده و باید دید که باشگاه پرسپولیس همچی حدیدی خواهد کرد یا استرنال.
البته با توجه به سن و سالی که داره من فکر میکنم زیادم هزینه گزافی نیست، چون با یه ترانسفر کاملا هزینه‌اش جبران میشه.
اگر آره دیگه میگم 120 میلیون که آدم میده فقط، یعنی باشگاه میده فقط، بعد فکر ترانسفرش باشه دیگه، چون از قبل این بازیکن برای یه قرارداد طولانی مدت بعد داشت ببنده 3-4 ساله
دقیقاً،
و بتونه که اونو ترانسفر بکنه.
بسیار عالی حامد جان، خیلی ازت ممنونم.
سلامت باشی، ممنون از شما،
دارم تا فرد خود نگهدارت باشه.
خداحافظ.
از فوتبال چه خبر، از فوتبال چه خبر،
بله به هر حال یه 7 بازیکن جدیدم به تیم ملی فوتبال کشورمون دعوت شدن تا خدمتتون عرض شود که ماجرای لیست نهایی و برنامه‌ای که حالا آقای قلعه‌نویی برای بازیکن‌ها تدارک دیده بودند دیگه کاملا بسته بشه. یه نکته‌ای بود توی جذب بازیکن‌ها، ظاهراً آقای قلعه‌نویی قبلا در مورد داستان انتخاب امید عالی‌شاه گفته بودند این بازیکن دعوت نشده و اعتراضی گفتن که چرا این اتفاق نیفتاده، نمی‌دونم، بعد از خود ایشون سوال بکنیم. در مورد رامین رضاییان سوال کرده بودن که بازیکنی که چرا دعوت نمی‌شه. من احساس رامین رضاییان، حالا تو بخش استقلال در موردش صحبت میکنیم، یه مقدار بعد رو خودش بیشتر کار کنه، روی بیشتر رامین دافعش بیشتره به قولی تا جاذبش شکم، این همین کارش سخت میکنه دیگه. تو باشگاه هم به همین صورت به مسئله خوره، آخرش یه کیش بود دیگه، اون داستانی که با سید حسین حسینی داشت که نزدیک بود حتی به جدایی هم ختم بشه، تو این دست مطالب داستان رامین رضایی، ولی به لحاظ فنی نه موردی نداره. علیرضا بیرانوند خب به حال طبیعتا دعوت شده، شجاع خلیل‌زاده به همین صورت، دیروز اون گلی که گلگهر زد، گل اولی که زده شد تو بازی تراکتور گلگهر، یعنی کاملا ناهماهنگی عجیب بین این دوتا بازیکن، و دقیقاً این چیزیه که باید بهش فکر بشه. شما فکر کنید این دوتا بازیکن هم تو باشگاه با هم دیگه هم تیمین، هم تو تیم ملی مدت هاست دارن با هم بازی میکنن، و یه همچین گافی به قول معروف دادن برای دوتا بازیکن با تجربه اصلا پذیرفتنی نیست که علی بیرو رها کرد تا شجاع بزنه
بزنه، شجاع ول کرد تا علی برو، همه هر دو با هم دیگه خلاصه. و این اصلا خوب نیست. برای تیم ملی اون فردا دیگه یه دونه از این گاف دادن ها مطمئن میشین که کارمون رو سخت‌تر خواهد کرد. برگردیم عرضم به حضور شما که فقط ما برای بازی با امارات سعید عزت رو نداریم. سعید عزت اللهی رو مصدومه و به بازی قطعا نخواهد رسید. تو لیست نفرات هست اسمش، ولی اعلام شده که به خاطر مصدومیت به بازی با امارات نمیرسه. و خدمتتون عرض شد که یه نکته جالبی هم که وجود داره، توی پست وینگرهای دعوت شده هست که همه وینگرهامون از تیمهای در واقع خارج از کشور هم جز لژیونرهای ما به حساب میان، هم علی جهانبخش هم علی قلی‌زاده که دیشب یه گل حالا نسبتا قشنگم برای تیم الخ پوزدان زد، البته زیر تاقی بودنش دیگه، حالا گل خالی بود. محمد محبی از رستوف و مهدی قائدی از الاتحاد کلبا، اینا بازیکنایی هستن که هر چهارتاشون وینگر بازی میکنن ولی جز لژیونرهای فوتبال ما هستن. به هر محمد جواد حسین نژاد هم که از دینامو ماخاشقله دعوت شده، خیلی گفتن مدت هاست بازی نکرده، ولی خب به حال عمل کرده مدت های قبل این بازیکن رو ظاهرا آقای قلی‌نویی ملاک قرار داده و ایشون رو به اردوی تیم ملی دعوت کرده. امیدواریم. آن یه نکته هم بگم، یه چیزی رو درست کردم دوباره، یه شایعه عجیبی رو بازم تو مجازی ها. اینا ببین گفتم اینا همش ببین خواستگاهش فضای مجازی متاسفانه. دانیال ایری بازیکن باشگاه ملوان رو که همشهری سردار آزمون بچه محل سردار دی بچه گنبده، براش یه موضوعی درست کرده بودن که این بازیکن با فشار سردار آزمون به تیم ملی دعوت شده. اصلا به خدا اصلا دیگه گذشته دوره این حرفای این شکلی زدن. کودکستان مگه بخواد نه بازیکن بیاد رفیقش رو دعوت کنه به تیم ملی؟ تیم ملی فوتبالمونه، باشگاه دست چهارم نونهالان که نیست که بخواد اینجوری دعوری صحبت بشه. به خاطر همین چون دیدم خیلی جاها ورداشور هم به این موضوع اشاره کرده بودن، پرداخته بودن، تحلیل کرده بودند و از این داستانا، گفتم آقا خواهشن ذهنتون رو اینواره نبرید، اینا همه از همون دست مسائل دوستان ادمین های 14 15 ساله ما در فضای مجازی هست و خیلی روش تکیه نکنید.
در این بخش ما داستان‌های فراموش شده و خاص مستطیل سبز رو با هم مرور می‌کنیم. داستان‌هایی که بخش بزرگی از کتاب تاریخ فوتبال رو رقم زدن اما کمتر بهشون پرداخته شده.
امروز تولد 38 سالگی فریزر فورستر، دروازه‌بان سوم حال حاضر تاتنهامه. شاید با خودتون بگید که دروازه‌بان سوم تاتنهام چه جذابیتی داره که ما در بخش داستان فوتبالی امروز بهش می‌پردازیم. اما نکته اینجاست که این دروازه‌بان با سابقه که سالها در سطح اول فوتبال جهان حضور داشت، یکی از بهترین نمایش‌های انفرادی تاریخ فوتبال رو رقم زده. جایی که سلتیک در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 2012-2013 به مسافه بارسلونا رفت و تونست این تیم رو که در اوج دوران پپ گاردیولا بود و مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا محسوب میشد، با نتیجه 2-1 شکست بده. عملکرد فورستر انقدری خوب بود که رسانه‌های اسپانیایی بهش لقب دیوار چین رو بدن. اما نکته بامزه در جریان اون بازی آماریه که دو تیم ثبت کردن و در نهایت بازی به نفع تیم سلتیک تموم شد. آمار اینجوریه: 23 تا شوت بارسلونا، 5 تا سلتیک. 14 شوت در چارچوب بارسلونا، 5 تا سلتیک. مالکیت توپ 89% به 11%. تعداد پاس 955 در مقابل 116. اما نتیجه 2-1 به نفع سلتیک. این بازی همچنان به عنوان یکی از عجیبترین بازی‌های تاریخ لیگ قهرمانان اروپا و فوتبال باشگاهی در اروپا یاد میشه. بازی که اثبات کرد همیشه موقعیت ها و مالکیت توپ برنده رو تعیین نمی کنه.
18 دقیقه و 48 ثانیه از ساعت 4 بعد از ظهر گذشته از فوتبال چه خبر از رادیو ورزش تقدیمتون میکنیم. قبل دربی 150 اگه خاطرتون باشه اعلام کرده بودن که توپ این مسابقه رو قرار هستش که به فروش برسونن برای امور خیریه و بلافاصله میدونی که این اتفاق هم افتاد و توی مراسمی که برگزار شد این توپ به مبلغ 500 میلیون تومان به فروش رفت و دیگه بالاترین رقمی بود که براش گذاشته شد. امیدواریم که انشالله با امید خدا از این موارد ما داشته باشیم. نکات اینطوری زیاده که کسان زیادی هم هستن که بخوان بیان و علاقمندی نشون بدن برای خرید موارد اینچنینی. حتما یادم میاد سالهای قبل بود که چمن مثلا ورزشگاه ومبلی رو میومدن مثلا فینال فلان مسابقه برگزار شده و تیکه تیکه میکردن چمنهاش رو میفروختن و حالا صرف چه موضوعاتی میشد نمیدونم، ولی از این کارا میتونیم بکنیم. یا مثلا تور دروازه رو یه تیکه قیچی میکردن میفروختن مثلا، از این کارا. اینطوری اینا کارهای نمادینه به حال، وقتی هم که صرف انجام امور خیریه بشه که دیگه فبحال مراد. خیلی از بچهای باشگاهی ما هستن، خیلی از تیم از فوتبالیستای ما هستن که پنهانی خودشون مثلا از سال گذشته یادم میاد چون نمیخواستن اسمشون مطرح بشه، بچهای سایپا اومده بودن جمع شده بودن 7 8 تاشون با هم دیگه یه بخشی از اون ایدیاشون رو پولاشون رو با هم دیگه گذاشتن رو هم دیگه 7 یا 8 زندانی جرایم غیر عمد آزاد کردن شب عیدی. این چقدر کارهای خوبیه اینجوری. از این اتفاقای اینطوری بیفته ما میان قدمتون هم گرم و باری که الان به اون خانواده هایی که یه همچین دستگلایی تربیت میکنن که اینجوری هوای همدیگر رو دارن به خصوص تو شرایط سخت و موارد خاص اینچنینی. به هر حال گفتم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که به حال توپ دربی هم بالاخره اون چیزی که گفته بودن با 500 میلیون فروش رفت.
حاشیه و متن فوتبال.
تمام کارشناسای داوری مملکت گفتن که پنالتی نبوده.
شما کاری نه، شما مسئولیت چیه استاد؟
شما هدایت شده عملو کنید.
خیلی راحت حق یه تیمو به این راحتی ضایع کرد.
اینجا نبود مرگتو. بغر بخوارم.
زیر و بم فوتبال در. از فوتبال چه خبر؟ شنبه تا پنج شنبه 4 تا 5 عصر.
چی باید بگم؟
امیدوارم سال آینده فدراسیون فوتبال مخصوصا یه جابجایی‌هایی داشته باشه، اونایی که واقعا تو سیستم ورزش نیستن وارد سیستم ورزش شدن جدا بشن از بدنه ورزش. فدراسیون یکم به خودش بیاد، برنامه ریزیاشو درست کنه، وسط سال وسط بازی‌ها یه برنامه‌ای می‌ذارن یه دفعه همه تیم‌ها به هم می‌ریزن. امیدوارم که سال آینده بتونن برنامه‌ریزی خوب داشته باشن.
داشت قربونت برم چه توقعاتی داری ماشاءالله شما آخر ثانی اگه اینجوری بشه که چی میشه. آقای علی دانش از تبریز فرمودن که لطفاً از صدرنشین لیگ بیشتر صحبت کنید. علی قربونت برم که چم چند دقیقه بیست صحبت کردیم خدمتون، گفتم که تراکتور صدرنشین با یه بازی کمتر هم اتفاق براش افتاده و اتفاق بسیار خوبیه. نزدیکترین تیمی که به تراکتور الان در واقع بالای جدول هست و 22 بازی هست فولاده که اونم رتبه چهارم جدول. فعلا حالا حالا امتیازش با تراکتور فعلا فاصله اش زیاده.
خواستم ببینم جام حذفی استقلال کی برگزار میشه و خوشحالم که دیروز تراکتور رفت سطر جدول. با تشکر، اکبری هستم از تهران.
جام حذفی رو من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، بازی استقلال و پیکان هست که روز شنبه 6 اردیبهشت این مسابقه برگزار خواهد شد و دیگه نکات برقی هم که من خدمتتون عرض کرده بودم دیگه.
پیروزی تراکتور رو به همه هواداران خونگرم این تیم تبریک عرض می‌کنم.
خب
تراکتور هم که دیگه فکر میکنم الان دیگه حسابی باد به پرچمش میوزه. انصافا تیم آقای اسکوچیچ هم داره خوب فوتبال بازی میکنه و همین که خوب نتیجه میگیره. شما نگاه بکنید الان تو بازی های داخل خانه هم داره تراکتور خوب بازی میکنه و این نتیجهش اونجوری میره. قبلا توی چند تا بازی گذشته بودن خارج از خانه هاش خیلی عالی تره، ولی الان داخل خونه ها هم داره به واسطه حضور پرشورهای تبریزی خوب داره نتیجه میگیره و همه چی الان در واقع گل و بلبل دیگه. فکر میکنم امسال دیگه اون طلسم چند سال جام نگرفتن رو تراکتور بشکنه.
خواستم ببینم این پنجره پرسپولیسی افتادن بسته شده این قضیه حل شد یا نه. ممنون سلام خوبتون.
این پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس رو مبالغ این آقایون رو پرداخت کردن، ولی به واسطه این بحث تحریم هایی که داریم ما تا بشینه به حسابشون یکم زمان میبره. البته فیش واریزی رو برای در واقع باشگاهشون برای فیفا ارسال کردن، حالا تا انشالله به امید خدا امیدواریم که زودتر دیگه کارا انجام بشه و این پنجره ها باز بشه دیگه بر ترتیب.
سوالی ذهن من را مشغول کرده که چرا در فوتبال ما پاسخگویی و مؤاخذه‌ای در کار نیست و سلیقه عمل میشه؟ چرا به عنوان مثال برخی با یک مصاحبه احضار و برخی خیر؟ سوال اینجاست چرا مسئولین فوتبال شفاف سازی نمی کنن؟ این تضادها و دوگانگی ها به اعتبار آبروی فوتبالمون آسیب و صدمه میزنه. مینا از اهواز.
آیه کاکاوند البته از کجا نگفتند، فرمودند که من از مدیران و مالکین باشگاه استقبال میخوام بپرسم که نکونام رو انداختید بیرون که چه اتفاقی نیفته. واقعا اگر نکونام میموند از این بدتر میشد. شک نکنید اگر نکونام مونده بود الان حداقل جزء ستیم بالای جدول بودیم. خب فکر میکنم دیگه هواداران استقلال خودشون یادشینه زمانی که آیه نکونام سرمربی بود چه اتفاقاتی رو سکوها میافتاد.
من دیشب یک ساعت نخوابیدم. استقلال عشق من، زندگی من، هر کار زندگیم دادن ساعت 9 اینجا. حالا دیگه به کی باید بگم؟
نگاه کنید واحدی مثل عقاب میپره بالا و توپو میزنه.
پای یه بچه دوباره تو این باشگاه باز شده. میشه من تصمیمایی میگیرن که به ضرر استقلاله.
گل برای استقلال. سومین قهرمانی استقلال تهران.
از استقلال چه خبر؟
از استقلال چه خبر؟
حسین باقرشاهی عزیز خبرنگار حوزه باشگاه استقلال سلام.
آقای باقر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبین محترمتون. من در خدمتم.
مرورت برم. دیروز دیدی گفتم مشتبه جبایی رو دارم برای مربیگری میارن، گفتی نه میخواد مدیر ورزشی بشه.
آره حق واقعا با شما بود، چون به هر حال فکر کنم که ببین باشگاه استقلال انقدر چیزا با اتفاقا عجیب و غریبه. یه منبع یه چیزی میگه، منبع دیگه چیز دیگه میگه، ولی خب من خودم تصورم این بود که با توجه به اون حرفایی که از ابتدای فصل هم انجام شده، یعنی تو ابتدای فصل هم یادتون باشه با این صحبت کردن، خودش اصلا این مصاحبه انجام داد بله. برای پست معاونت ورزشی قرار به استقلال اضافه بشه
بله.
من فکر می‌کنم مشتاق جبالی اگه به عنوان مثلا همون پست معاون ورزشی اضافه بشه خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه. اینکه الان به عنوان مربی سرمربی انتخاب شده که معلوم نیست تا آخر فصل اصلا فصل بعد باشه نباشه، یه مقدار به نظر انتخاب زیاد حالا خوبی نبود. حالا به هر حال انجام شده دیگه و حالا ببینیم چه میشه دیگه. اما یه بزرگی نکته بگم، حرف دل آدم هواداره استقلال روز گذشته، چون حالا میدونم خیلی هاشون گوش میدن این برنامه رو، من متوجه نشدم چرا واقعا باشگاه بزرگی مثل استقلال وقتی توی مقطع بعد قرار گرفته که دیگه نمیتونه سهمیه لیگ قهرمانان آسیا همون لیگ نخبگان آسیا رو بگیره، نه تو کورس قهرمانیه، نه اصلا هیچ اتفاقی براش نمیفته، میره مقابل تیم میانه جدولی دفاعی بازی میکنه و 8 تا بازیکن دفاعی استقلال داره بازی میکنه.
آره الان یکی از شنوندگان هم اتفاقا پیام داده بود در مورد همین موضوع، فکر کنم 7 تا همون یا 7 تا یا 8 تا بازیکن رو شمرده بود که
بعد خاصیت تدافعی داره، دفاعی داشته، دو تا بازیکن هجومی داشته. یعنی بعد ببینید آقای بوجویش با این کاری که کرد خیلی اصلا اشتباه بزرگی انجام داد. از روز گذشته همه دارن میگن آقا چرا ما داریم این مسابقه کنیم، حداقل بریم فوتبال خوبی ارائه بدیم، ما که دیگه برد و باختمون فرقی نمیکنه.
آقا بنده خدا میترسه ببازه
بتونن درش دارن. اگه میبرد دیروزم مطمئن باشید مطالبه هوادار استقلال این بود که با این شرایط نمونه. خب نمیشه اصلا اینجوری بازی کنه. هوادار استقلال نمیخواد نمیدونم 11 نفری همه دفاع بکنن تو این مقطع آخر از فصل دیگه همه چی از دست رفته. خیلی
من
نظرم کار اشتباهی بود.
من الان قبل اینکه بیای رو خط اتفاقا داشتم در مورد همین موضوع صحبت می‌کردم. گفتم اساس شکل بازی بازیکن‌های استقلال کاملا مشخصه که فقط دارن بازی میکنن که بازی کرده باشن. یعنی انجام یه کاری انجام بدن تمومش بره دیگه. تعهدی رو مثلا انجام بدن تمومش. ولی میل به بردن و اینا رو همچین دیده نمیشه توی وجنات بازیکن.
مثل چیه آقای بوزره؟ مثل کارمند میمونه. میاد انگار می‌خواد کار اداری انجام بده بره.
آره.
یعنی کاری انجام بده بره، کار روتینی انجام بده بره، یا اگرش براش مهم نیست چه اتفاقی بیفته نیفته. اون خیلی بده. و حالا از این موضوع بگذریم، من خواستم در مورد اخبار باشگاه استقلال صحبت بکنیم. ببینید بحث سمت قرارداد بازیکن‌ها خب یکم موضوع داغه دیگه، چون خیلی هم نمونده تا پایان فصل.